بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی سلامتی و سعادت و قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک رمضان، موضوع که برای این جلسه اعلام شده علی و دموکراسی است، یا به تعبیر دیگه علی و رأی مردم، علی و انتخابات. به چند دلیل فکر کردم که شاید این موضوع تناسب داشته باشه. یکی این که در آستانه شهادت حضرت علی هستیم، طبیعتاً در این ایام ایجاب میکنه که به یاد تجربیات اون بزرگواران بیفتیم. مطلب دومی که خب حالا ما دوریم از وطنمون، ولی مهمترین مسئله‌ای که در این یکی دو ماهه در کشورمون مطرح بوده مسئله انتخابات بوده و دو دیدگاه که نسبت به انتخابات وجود داره. دیدگاه توده های عادی مردم، طبقات روشنفکر، که رأی مردم رو دلیل مشروعیت نظام میدونن، مثل بقیه کشورهای دنیا، اکثر کشورهای پیشرفته دلیل مشروعیت یه حکومت برخورداری از آرای اکثریت مردم دیگه، مجا با انتخابات هست. دیدگاه دیگه ای هم معتقده که مشروعیتش رو از جانب خدا میگیره، حقانیت رو از جانب خدا میگیره و مردم نقشی ندارن. مردم انتخابات باید برن، شرکت بکنن، رأی بدن، ولی نظام مشروعیتش رو از رأی مردم نمیگیره، مستقل از اوناست، خداوند تعیین کرده در واقع. خب این یک دیدگاهیست دیگه. به هر حال مسئله اصلی مملکت ما هم تشخیص اینی که بالاخره مشروعیت نظام از کجا ناشی میشه. خب شبهای قدرم در پیش، از قدیم هم گفتن که در این شبها تقدیر جامعه بسته میشه. انطباق شبهای قدر با شبهای شهادت علی هم خودش، حالا اگر اتفاقی هم بوده باشه، یه اتفاق خجسته است. هم 19 که شب ضربت خوردن حضرت علی است و هم 21 که شهادته و هم 23 که معمولا برای ترحیم میگیرن. به نظر میرسه که شب قدر از طریق شناخت شخصیت‌های قدر به معنای فارسی، یعنی کسانی که یه اندازه شخصیتی پیدا کردن، در فارسی به پهلوانان میگن قدر، میگن باید هر کسی قدر خودش رو، هم وزن خودش رو حریف پیدا بکنه. در قرآن هستش که وقتی حضرت موسی بعد از اون سالهای طولانی دربدری و فرار از سرزمین مصر رو چوپانی با اون سختی ها، بعد وقتی که بر میگرده در اون صحرای سینا، در اون کوه تور، خداوند او رو مخاطب قرار میده، میگه ثم جئت علی قدرن یا موسی. موسی تو حالا روی قدری شدی، برای خودت یه کسی شدی، یه اندازه‌ای شخصیتت پیدا کرده. به هر حال این شخصیت‌های قدر به ما کمک می‌کنند در شب‌های قدر مقدرات خودمون رو بهتر رقم بزنیم. از این نظر فکر کردم که یه نگاهی به تجربه حکومتی حضرت علی در اون حکومت 5 بکنیم. هم از اون جایی که حاکمیت ما خودش رو منتسب به اهل بیت میکنه، یعنی معتقدن همون ولایتی که خدا داره، رسول داشته، به اماما رسیده، با غیبت امام 12 به فقهای جامعه رسیده، ولایت فقیه همین ادعا رو داره دیگه. در دوران ائمه فقط حضرت علی حکومتی 5 تشکیل دادن، مال امام حسن که 6 بیشتر نبود و عملا شکل نگرفت، بسیار محدود و مختصر بود. بنابراین تنها تجربه‌ای که ما در تاریخ شیعه داریم حکومت 5 حضرت علی است. که در اون عهدنامه مالک اشتر هم تبلور پیدا کرده. پس این آقایون که خودشون رو به اهل بیت پیامبر وصل میکنن و ادعای حکومت و ولایت بر مردم دارن، میشه همواره منطبق کرد عمل کرده اونها رو به اون دوران 5 ساله حکومت حضرت علی و دیدگاه های حضرت علی درباره مبنای مشروعیت نظام. در ابتدا دیدگاه جاری که تو مملکتمون هست خدمتتون عرض میکنم، بعد بر اساس اون میریم سراغ نظر حضرت علی به عنوان امام اول شیعیان. در ایران همطور که میدونید بعد از انقلاب مسئله ولایت فقیه مطرح شد، البته در زمان دولت موقت نبود، پیشنویسی که دولت موقت هم تهیه کرد و قرار شد که به مجلس بررسی کنندگان قانون اساسی بسپره اصلا ولایت فقیه توش نبود، ولی متاسفانه اون مجلس که اکثریتش هم آقایون روحانیون تشکیل میدادن این پیشنویس رو گذاشتن کنار و ولایت فقیه رو درش گنجوندن. البته حقوق مردم که دولت موقت اینا رو تنظیم کرده بود اونا رو هم سر جای خودش گذاشتن، ولی یه چیزی گذاشتن که ناقض همه اون حقوق دیگه هست، یعنی یه تناقض و تضاد عجیب غریبی رو قرار دادن. از یه طرف مردم هم که صاحب حق و حقوق هستن، از یه طرف تمام حقوق به یه نفر دیگه ای داده میشه. مثلا این دوتا غیر قابل تجانس با هم دیگه بودن. مسئله یه ولایت فقیه و آقای خمینی در اون سالیانی که در نجف بودن این رو تدریس کرده بودند به طلبه هایی که در اونجا بودن. یعنی یه تزی بود که برای اولین بار در تاریخ تشیع مطرح شده بود. البته ولایت یتیم ها، ولایت صغیر ها، اینا بوده. کسی اگر دنیا میرفته یه فرزند صغیری میگذاشته، خب میگفتن که والا اون روحانی محل سرپرستی این رو بکنه، یه کسی باید این بار از رو زمین بر میداشته دیگه. ولی اینطور جامع و کامل که فقیهان از جانب خدا مأموریت دارن که بر جامع حکومت بکنن و خدا تعیین کرده، هیچ وقت در طول 1400 سال پیش نبود. در واقع این یه تز و نظریه بود که آقای خمینی مطرح کردن. سخنرانیاشون هم هست دیگه، توی نجف خطاب به طلبه ها میگن که خدا شما رو تعیین کرده، شما ولایت دارید، چرا از این حق و حقوقتون استفاده نمی کنید؟ یعنی حکومت ایران، حکومت جامعه به عهده شماست، این حقی است که خدا عنایت کرده. فرض اول ایشون بر این اساسه که فقه ما کامله، فقه جوابگوی همه مسائل دنیا و آخرته، تمام مسائل دنیا. یعنی اول با این نظریه، با این تز که ما یه فقه قدیمی داریم همه چی رو این جواب میده. شنیدین دیگه، مثلا که حتی مثلا اگر گفتن که دستشویی هم میرین با پای چپ برین، میگن بعدن کشف شد که سکته آدم رو پای چپه، خواستن که مثلا آدم اونجا سرنگون نشه. در مثلا حتی پیشبینی کردن که یه هم چیزایی هم در فقه ما گفته شده. حالا پس چون ما یه فقهی داریم که جوابگوی همه مشکلات دنیای ما هست، در حالی که فقه یه موضوع حقوقیه، یه رابطه یه حقوقی دینه، دین که با فقه تعریف نمیشه. 4% قرآن درباره مسائل دینیه، 96% راجع به خداست، آخرت، اخلاق، تاریخ، طبیعت، داستان انبیاء گذشته است، ولی فقه راجع به احکام چه باید کرده است. اگر این کارو کرد چند تا شلاق بزنن، اگر نمیدونم فلان کارو کرد تنبیهش چگونه است، اجرای احکام در واقع بود حقوقی یه جامعه دینی است. مثل اینکه یه کارخونه شما تشکیل بدین، تأسیس بکنید، خب این کارخونه باید یه تولیدی انجام بده، ولی خب بخشش هم روابط اداریه که حالا این کارمندا که استخدام میشن، کارگرا، چه روابط اداری باید بین اونا باشه. کارخونه که برای روابط اداری تأسیس نمیشه، دین همی که برای فقه نازل نشده. ولی این آقایون در واقع چون از اون زاویه تخصصشون به مسئله دین بوده، همیشه مسائل احکام رو مورد عنایت قرار دادن. به قول آقای دکتر سروش، تمدن ما یه تمدن فقهی شده، مثل یه سرطان تمام انرژی جامعه رو این 4% به خودش گرفته. طبیعتاً زاویه نگرش اونها به جهان از زاویه فقاهته، و چون معتقد بودن که فقه جوابگوی تمام مسائل جامعه ما میشه، طبیعتاً پس حکومتی باید تشکیل بدیم که این حکومت بیاد این قانون مترقی همه جانبه فقه رو به مملکت حاکم بکنه. نظام شاهنشاهی باید بره کنار، باید فقه حاکم بشه. فقه هم یعنی سخن خدا به تعبیر آقایون. خب وقتی که فقه قرار حاکم بشه، کی میخواد حالا به حکومت برسه؟ کی میخواد رهبر بشه؟ خب معلومه یه پزشک و یه مهندس و یه قاضی که نمیتونن بشن، پس یه فقیه باید بشه. مسئله اول در واقع مسئله ولایت فقیه بود که بیاد شریعت رو اجرا بکنه تو مملکت، یعنی فقیه سالاری به جای مردم سالاری یا شاه سالاری، فقیه سالاری، فقط یه عناوین عوض بشه. عملا این نظام دچار یک سلسله مشکلاتی شد که همه به خاطر دارین دیگه. از اون اول دیدن نه، نمیشه، این فقه نمیتونه پاسخ بده. دچار مشکلات بسیار عدیده شدن. این دعوایی که بین آقای موسوی در طول اون 8 سال نخست وزیری با مجلس و شورای نگهبان وجود داشت، دقیقا سر همین مسائل بود. دولت میخواست یک سلسله فعالیتهایی بکنه، میدید که فقه که راجع به این مسائل حرفی نداره، به یه معضلاتی برخورد میکرد، باید از مجلس قانون میگرفت، مجلس مقاومت میکرد، مجلس دست روحانیون بود، شورای نگهبان دست اونا، مخالفت میکرده. آقای خمینی هم میخواست کشور اداره بکنه، میدید که خب با اون فقه که نمیشه، این جوابگوی مسائل فرعی فردی هم نمیتونه باشه، چطور میتونن یه جامعه رو با فقه اداره کرد؟ به قول اون شهید صدر، محمد باقر صدر که در عراق بود، از فقهای بزرگ شیعه در عراق بود، یک کتاب نوشته به نام اقتصادونا، تو همون مقدمش میگه که فقه ما در طول، یعنی فقه شیعه در طول 1400 سال گذشته، چون شیعه همواره دور از حکومت بوده، همیشه به مسائل فردی پرداخته، همیشه ما در اقلیت بودیم، هیچ وقت نگاهی به جنبه‌های اجتماعی نکردیم، هیچ راه حلی برای مسائل اجتماعی ما نداشتیم. علاوه فقه ما اصلا اجتماعی نیست، ناظر به مسائل اجتماعی اصلا نیست. خب حالا یه فقهی که فقط تو شکیات نماز و نمیدونم حیث و نفاذ و از این جور چیزاست، حالا میخواد بیاد جامعه رو اداره بکنه. دولت انقلابی تأسیس شده، وزرا میخوان کار بکنن، تلاش بکنن، و فقه جواب نمیده. یه عده‌ای هم گفتن فقه رو باید عوض کرد، فقه پویان که ایشون هم توفیدن به همه که فقه همون فقه جواهر، جواهر و رجال کتاب قدیمی فقهیه که نه همونه، دست نمیزنه. ولی راه حلی که به ذهن آقای خمینی رسید اینه که به جای فقه در واقع یه گروهی رو تشکیل بده به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام. اصل رو برد ایشون رو نظام، به جایی که فقها اصل باشن، نظامی که ما تأسیس کردیم، نظام جمهوری اسلامی، این اصله. و این شورای تشخیص مصلحت نظام هر جا مصلحت ایجاب کرد، فقه رو میذاره کنار. فقه هم نظر آقایون یعنی دین، یعنی شریعت. و در سال 1367 ولایت مطلقه فقیه رو ایشون اعلام کردن. یعنی 10 سال از انقلاب گذشته، قبلا ولایت فقیه بود، چون فقه جواب نمیداد، تمام اختیارات رو ایشون سپردن به فقیه، فقیهی که حالا داره حکومت میکنه، که اون ولایت مطلقه داره، هر چی او تشخیص بده. بنابراین حالا که فقه آمده دست و پای دولت رو بسته، این احکام شرعی نمیذاره نظام پیشرفت بکنه، پس یه نفر تصمیم میگیره هر جا لازم بود اینا رو میذاره کنار. اونایی که مسائل تعقیب میکردن به خاطر دارن که آقای خمینی اعلام کردن احکام اولیه و ثانویه، یعنی احکامی که اولویت دارن در پرایوریتی هستن و اونایی که درجه دو و سه و چهار و پنج هستن. یه تقسیم بندی کردن که اسلام روی پنج اصل استواره، نمیدونم نماز و روزه و غیره، و مهمترینش ولایته. ولایت هم یعنی همون نظام، نظام سیاسی اسلام یعنی روحانیت، و حفظ ولایت اوجب واجباته، یعنی از هر واجبی حفظ حکومت واجبتره. برای حفظ حکومت همه کار میشه کرد. آقای خمینی اعلام کردن حتی نماز و روزه رو ولی فقیه میتونه موقتا تعطیل بکنه. صریحا گفتن اونا که سنشون مثل بنده است به خاطر دارن دیگه، همه جمع هست دیگه، که آقای یکی از آقایون که سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود، ایشون نوشت حتی ولی فقیه توحید رو هم میتواند تعطیل کند. یعنی در واقع از 1367 به بعد همون اختیارات مطلقه‌ای که حتی شاه هم همچین اختیاراتی نداشت، همه اینها به طور دربست سپرده شد به اون کسی که حالا میخواد ولی فقیه بشه. ولایت مطلقه فقیه، مطلق، فوق قانون، فوق شریعت، فوق فقه، چون نظام اصله. یه اصلیتی پیدا شد. شما این سخنانی که اخیراً آقای خامنه‌ای گفتن که البته خیلی کارای زشت و ننگینی انجام شد و اعترافی به همه این ماجراهایی که در یکی دو ماه، ولی در عوض گناه بزرگی که اون طرف انجام دادن آبروی نظام رو بردن. حالا نظام چی هستش؟ از انسانان، هر چیزی هست باید در خدمت انسان باشه. یه مرتبه یه چیزی پدید آمده به نام نظام، نظام جمهوری اسلامی، که به خاطر حفظ نظام همه شریعت رو هم میشه زیر پا گذاشت، دیگه همه چی واجب میشه. اگر کسی که ولایت مطلقه فقیه داره تشخیص بده که آقای ایکس باید رئیس جمهور بشه، واجب میشه بر بقیه، یعنی دیگه اخلاق میشه تابع مصلحت نظام، دیگه تقلب یه کار غیر اخلاقی نیست، دیگه آدم کشتن، خون ریختن کار غیر اخلاقی نیست، چون مصلحت نظام ایجاب میکنه. دیگه تجاوز به دختر و پسر اینا غیر اخلاقی دیگه نیست، غیر شرعی نیست. ببینید سلسله مراتب منطقی به اینجا میکشه. فقه و شریعت و اخلاق و همه اینا میشه منطبع وابسته به حفظ نظام. اگر نظام در خطر میفته، اگر یه مرتبه میخوان برن الله اکبر همه بگن بالا پشت بونا که معلوم میشه که چقدر مخالف هست، تضعیف میشه نظام، میشه اونا رو با تکبیر انداز زد. اگه دخترها میان تو خیابونا اگر تظاهرات میکنن باید یه جوری بترسن که دیگه نیان، از یه چیزی باید وحشت بکنن، راه حلش هم پیدا میشه. اگر اینطور بیمهابا جوونا دارن میان تو تظاهرات با اینکه اعلام میشه که حق ندارن، با اینکه غیر قانونی، اونا میگن تظاهرات مسالمت آمیز آزاد طبق قانون اساسی ما، باید آنچنان رعب و وحشتی ایجاب کرد که دیگه نیان، وگرنه آبرومون تو دنیا میریزه، نظام تضعیف میشه. اصل نظامه، همه چی خلاصه میشه در نظام. بنابراین میبینین که چطور شیفت کرده کارها، یواش یواش آمده جلو، فقه هم رفته کنار، همه راه ها منتهی میشه به یک نفر. حالا قبلا میگفتن طاغوت، حالا طاغوت مگه حتما باید تاج داشته باشه؟ چه فرق میکنه؟ طاغوت یعنی همون مطلقه، یعنی یک کسی اختیارات کامل رو داشته باشه. فقه میره کنار، مسئله فقیه مطرح میشه و منشأ قانون میشه. میبینیم که مشروعیت رئیس جمهور هم با تنفیذ اون شخص میشه، یعنی مردم هم رأی داده باشن تا اون تنفیذ نکنه، اون امضا نکنه، هم رئیس جمهور هم نمایندگان مجلس هیچ کدوم قانونی نیستن، شرعی نیستن. در واقع یه پا جامعه خدا پیدا میکنه، یه کسی جای خدا در واقع میشینه در مقام شارع و قانون گذار. همه چیز اخلاق دیگه نسبی میشه، اخلاقیات میشه پوچ، میشه پوک. جامعه پوچ و پوک و به قول دکتر شریعتی پلید، میگفت این سه تا پ، پوک و پوچ و پلید. همه چی دیگه شکل تمایلات یک فرد پیدا میکنه و همینطور که عرض کردم تقلب و جنایت و تجاوز و همه اینها هم اینا دیگه سباب تلقی میشه که خوندین دیگه نظریات بعضی از این آقایونو. همه اینا برای چی؟ برای اینکه زمینه سازی بکنیم امام زمان ظهور بکنه. از قدیم میگفتن که کسی خواهد آمد که یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. در انتظار کسی هستیم که باید بیاد زمین رو از عدالت و قسط پر بکنه در شرایطی که از ظلم و ستم پر شده. حالا برای رسیدن به یه عدالت میشه همه ارزش‌های اخلاقی رو زیر پا گذاشت. برای نظامی که میخواد مقدمه سازی بکنه برای ظهور امام زمان همه چی دیگه میشه زیر پا گذاشته بشه، خونهای به ناحق میشه ریخته بشه، تجاوزم بشه، هر کاری که ممکنه هر بی‌اعتقادی هم انجام بده، همه اینا دیگه ثواب تلقی میشه، همه اینا میشه در راه استقرار حکومت عدل امام زمان. ببینیم چقدر مقدمه چینی ها منطق فقاهتی خودش رو هم داره و خیلی هم تعجب آدم نمی کنه که چرا این کارا رو انجام میدن. اصلا دیگه اخلاق به اون معنا نزد آقایون نیست، سرچشمش میشه حفظ نظام. خب همینطور که عرض کردم ضرورت زمانی ما ایجاب میکنه در این موقعیت ها که شب قدر تقدیر ملت باید تعیین بشه، شهادت حضرت علی است، او اول شخصی است که تو این مکتب ولایت حکومت کرده، یه تجربه داره، همه این ادعاها متکی به نظام اهل بیت. خب ما چاره ای نداریم جز این که عرضه بکنیم ببینیم از دیدگاه امام اول این مکتب مشروعیت نظام از کجا ناشی میشه، حکومت کجا میشه گفت که این مشروعه، کجا میشه گفت که نامشروعه. خب این رو میشه هم از دیدگاه حضرت علی قبل از حکومتشون به قدرت رسیدنشون دریافت کرد و هم نحوه به قدرت رسیدن و هم وقتی به قدرت رسیدن چجوری عمل کردن. قبلا خب همینطور که میدونید سه خلیفه اول هر کدوم به شیوه ای انتخاب شدن. همه جای دنیا فردی بوده حکومت ها، اون قضایی که راجب 1400 سال پیشه تا همین 50 سال 100 سال پیش همه جا فردی بوده، شاهنشاهی بوده، چه تو ایران چه سراسر اروپا. ولی باز در زمان خلفا هم یه نظام دموکراسی نیمبند داشتیم، یعنی مردم رأی می دادن، مردم بیعت می کردن. یک انتخاب دو مرحله‌ای بوده البته، یعنی در اسلام مرحله اول شوراست، یعنی صاحب نظرهای جامعه، اونایی که پایه‌گذار جامعه بودن، کسی رو کاندید می کنن، مثل کاری که احزاب اینجا می کنن، حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات، در بین خودشون کسانی رو به ملت معرفی میکنن. در اسلام هم دقیقا همین جور بوده، حالا حزب نبوده به اون معنا ولی مهاجرین و انصار و اصحاب بعد مثل احزاب بودن دیگه، چه فرق میکنه، گروه بندی هایی تو جامعه بودن. اونا به مردم انتخاب میکردن و مردم هم میرفتن مثل امروز رأی میدادن که کاندید اینو قبول دارن یا اون برو. زمان ابوبکر در واقع یه شورای 5-6 نفره تشکیل میشه، به جایی که شورای گسترده باشه ابوبکر رو انتخاب میکنن به مردم معرفی میکنن، مردم میرن رأی میدن. اشکالش در شوراش بوده نه در بیعت. اتفاقا خود عمرم میگه ان بیعت ابابکر کان فلتتن، این یه بیعت خیلی به اصطلاح ضربتی بود. پیغمبر در از دنیا رفته، ما هم عجله داشتیم، خطراتی که همسایگان بر ما پیش آمده، میخواستیم زود این تا تنور داغه بچسبونیم دیگه. حالا باطنش خدا میدونه هر چی بوده، ولی اون مرحله شورا رو سریع انجام میدن. شورای واقعی نبود، ولی همه مردم میدن بالاخره رأی میدن، به اصطلاح بیعت میکنن. ابوبکر از دنیا میره، انتخاب عمر هم در واقع بازم رو گزینش خود ابوبکر بود و اونم شورای نیمبندی بود. عملا میشه گفت شورا به اون معنا نبود، در یه گروه اقلیتی، ولی باز مردم هم که رفتن رأی دادن، اکثریت مردم رفتن عمر رو انتخاب کردن. خب بعد از ترور عمر دو نفر کاندید بیشتر نبودند، یکی حضرت علی بود، یکی هم عثمان بود. اولم معلوم بود که در این سالها هم همه میدونستن که او شایسته تره. همه شورا، اهل شورا دست دراز میکنن با او دست بدن، شرط میذارن مطابق کتاب خدا، سنت پیامبر و شیوهی که اون دوتا خلیفه قبل عمل کردن. حضرت علی میگن قانون فقط دوتاست، مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر، و اونا به هر حال وابسته به اون جناح بودن. همین سوال از عثمان میکنن و عثمان هم میپذیره و عثمان خلیفه میشه به همین راحتی. حضرت علی حاضر نمیشن یه چیزی که اعتقاد ندارن بگن و محروم میشن برای مدت طولانی از حکومت. خب عثمان هم بالاخره مردم قیام میکنن به خاطر اون مظالمی که داشته، تمام قوم و خیشاش رو بر دوش مردم سوار کرده بوده، حکومت مثل امروز فک و فامیلا رو همه رو آورده بوده. به هر حال مردم هم قیام میکنن، عثمان رو میکشن. خب نظر حضرت علی در این دورانی که سکوت داشتن مهمه. من دو سه تا نظر رو میخونم. یکی خطبه 73 نهج البلاغه است. میفرماید لقد علمتم انی احق و بها من غیری، همتون میدونید که من برای این کار شایسته تر بودم. و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، به خدا قسم مادامی که امور مملکت درست داره میگرده من تسلیم میشم. ما سلمت امور المسلمین، امور جامعه درست داره میگرده، امور مسلمین، مادامی که میبینم جامعه مشکلی نداره فقط به من داره ظلم میشه، من حرفی ندارم که برای خودم تلاش نمیکنم. ولم یکن فیها جورون الا علی خاصتن، به خاطر اینکه اجر این سکوت رو به دست میارم و فضلشو و زهد و بیتوجهی به اون چیزی که مردم افتادن دنبال قدرت و میخوان همه سوار این حکومت بشن. خب نشون میده پس خود حضرت علی براشون مسئله خود حکومت مطرح بوده نه شخص خودشون. در جای دیگه میگن برای ما حقی است که اگر به ما داده شود میگیریم، یعنی مردم بخوان حکومت بدن، اگر واپس زده شدیم بر عقب شتر سوار شده به ناهمواری راه تن میدهیم. کسی که عقب شتر این دیگه یواش مثل بازنشسته تاخت نمیزنه بره جلو. اگرچه این شبروی به درازا کشد، سال هم طول بکشه ما کاری به حکومت نداریم. اگر رسول خدا عهد و وصیتی به ما کرده همان را اجرا میکنیم و اگر برای ما سخنی گفته پای آن می ایستیم تا بمیریم. تو نهج البلاغه وقتی که آمدن سراغ حضرت علی که چه نشستین، چرا آخه شما شایسته تر از همه برای این کارین، چرا قیام نمیکنین؟ میگن من میخوای پیامبر رو تکذیب کنم؟ من اول کسی هستم که به او ایمان آوردم، پیامبر به من سفارش کرده یبن ابی طالب ولای امتی لک، پسر ابی طالب تو شایسته ای برای ولایت، برای حکومت. فان ولو کفی عافیت و رضا، اگه مردم بهت ولایت دادن در عافیت یعنی سلامت و با رضایت، بپذیر ازشون، قبول بکن. و ان اختلفوا علیک، ولی اگه دوچار اختلاف شدن، فدعهم بما هم فی، رها کن برو کنار که هیچ وظیفه‌ای به گردنت نیست. میگه پیامبر به من اینو گفته، و ان المیثاق فی عنقی لغیری، این میثاق پیامبر تو گردن منه برای دیگری، یعنی وظیفه به گردن منه برای دیگران، چون مردم رفتن سراغ کسی دیگه، من وظیفه دارم برم بیعت بکنم، کما که رفتن حضرت علی بیعت کردن. همه اینا تو نهج البلاغه هستش. بهترین مشاور خلفا بودن، قهرم نکردن، کنارم نبودن. به قول عمر میگه لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود که من همه هلاک شده بودم در این مشکلات. بنابراین اصلا این نبوده که بگن خدا منو تعیین کرده، پیامبر تعیین کرده و من، ما میگیم معمول دیگه تو جامعه شیعه ما، ولی خود حضرت علی تو نهج البلاغه هرگز چنین سخنی نداره. میگه حکومت مال مردمه، پیامبر به من گفته اگه مردم خواستن بپذیر این سرویس رو بهشون بده. حالا عثمان کشته شده، آمدن سراغ حضرت علی، این خطبه 91 نهج البلاغه است. دعونی ولتمس و غیری، ول کنید منو، برین دنبال کسی دیگه. آقا کسی رو که خدا تعیین کرده باشه داره بازارگرمی میکنه، رها کنید منو، ولتمس و غیری، برید کسی دیگر رو انتخاب کنید. بدونید که اگر من به حکومت برسم، وَعْلَمُ أَنِّي اِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُكُمْ مَا عَلَمْ، من اونطوری که خودم تشخیص میدم بر شما حکومت میکنم، این دل بخواه که میخواد هر جوری باشه نخواهد بود. ولم اسق الى قول القائل و عطب العاطب، به حرف کسی گوش نمیکنم که بگه این کارو بکن اون کارو بکن و بخوان بذمت کنن چرا فلانی رئیس نکردی این کار نکرد. من طبقه یه اصولی عمل میکنم، برین دنبال کسی دیگه، من به درد شما نمیخورم، بهتره کسی دیگر رو خودتون انتخاب بکنید. و ان ترکتمونی، اگه شما ول کنید دست از سر من بردارید، فانا که احدکم، منم یه شهروند عادی مثل خود شما خواهم بود. و لعلی اسمعکم و اتوعکم لمن ولیتموه امرکم، چه بسا خواهید دید که من مطیع ترین شهروندان شما به کسی خواهم بود که شما اون رو انتخاب بکنید. حالا این حرفا رو مقایسه کنید با اون چیزی که آقایون هزار سال دارن به ما تحویل میدن. خود حضرت علی میگه برید آقا سراغ کسی دیگه، فکر نکنید که من بهم بر میخوره که چرا کسی دیگه رهبر شده، من مطیع ترین شما نسبت به او خواهم بود، کسی که شما انتخاب بکنید اون بر منم ولایت داره. ولعلی اسمعکم و اطاعکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرن، اگر من کمک کار شما باشم، مشاور شما باشم، خیر لکم منی امیرن، بهتر از اینه که امیرتون باشم، امر دهنده، فرمانده باشم. خب ما یا باید بگیم حضرت علی دروغ میگفتن، بازارگرمی میکردن، کلا سر مردم میخوان بذارن، نرخو میخوان ببرن بالا، یا اگه قبول داریم که صادق ترین فرد بوده که دیگه شوخی نداره، که رد میکنن، نمیپذیرن، آقایون چارچنگولی چسبیدن، نمیخوان که یه قدم عقب بشینن به هیچ قیمت، به هر ذلتی هم شده، ولی میبینیم حضرت علی برعکسه، نمیپذیرن. در خطبه 198 همه اینا دیگه تو نهج البلاغه است. والله ما کانت لی فی الخلافت رغبتون ولا فی الولایت اربتون، به خدا قسم من اصلا هیچ وقت تمایلی به خلافت نداشتم و هیچ وقت در ولایت امر شما من اصلا علاقه ای نداشتم. خوش که میدونستن که 1400 سال بعد مطلقش هم میشه، اونم اجباری که خدا تعیین کرده. ولکن نکم دعوتمونی الیها، شما منو دعوت کردید به حکومت و حملتمونی علیها، شما به من تحمیل کردید خلافتو، این ولایت تحمیل شده به من. آمدن حالا سراغ حضرت علی بعد از کشتار، نمیپذیرن، یه هفته دو هفته رفتن بیرون شهر، نمیخوان بپذیرن مردمو از زیر این مسئولیت، برای اینکه احساس میکنن که اون پرنسیب ها و نظاماتی که بهش معتقد هستن، این جامعه آمادگی پذیرفتن اینها رو نداره. میگن لا تعجلو فمحلو تجتمع الناس و یشاورون، برید برید بذارید مردم یه چند روزی یکی دو هفته مشورت کنن با هم دیگه، بذارید شورا بکنن، آمدن سراغ علی بلافاصله بعد از قتل عثمان نمیپذیرن، میرن بیرون شهر هستن، محلی به نام ینبا که مردم دسترسی نداشته باشن. در جای دیگه خطاب به کسانی که بعدن علی رو متهم به قدرت طلبی کردن میگن که با من همونایی که با خلفای قبلم بیعت کردن همه توده مردم بیعت کردن، با این تفاوت که مردم با اونا بیعت کردن ولی اونا شورا نداشتن، بیعت من بعد از شورا بود، شورای عمومی مردم. با یوهم الا غیر مشورت من العامه و ان بیعتی کانت به مشورت من العامه، یعنی همه مردم در این امر شورا حضور داشتن. در این کتاب ابن ابوالحدید می فرمند که فإن الناس قتلوا عثمان عن غیر مشورتن، مردم شورش کردن، انقلاب کردن، بدون شورا، بدون مشورت عثمان رو کشتن، خلیفه رو، ولی با یعونی عن مشورت منهم و اجتماع، ولی با مشورت و اجتماعشون با من بیعت کردن. من هرگز سراغ مردم نرفتم، انی لم ارد الناس حتی ارادونی، اول مردم آمدن سراغ من، یعنی من نبودم تبلیغات بکنم، عکسم رو به در و دیوار بچسبونم، پول بدم به همه روستا یا شهرهای کوچیک، حقوقا رو ببرم بالا، نمیدونم برنج و روغن و نمیدونم هزار جور ارزاق عمومی بدم که رأی مردم بگیرم. من هرگز اراده نکردم که رأی جمع بکنم. و ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب، مردم که آمدن به من رأی دادن، من این اصطلاح بیعت و رأی میارم چون امروز اینو بیشتر میفهمیم، بیعت همون معناست، سلطه حکومتی نبود که مردم برن مهری تو شناسنامه‌شون بخوره بیان، ولا لعرزن حاضر، هیچی هم عرضه نکرده بودم، نه تهدید حکومتی بود، نگرانی از این بود که اگر کسی رأی نده مشکلی براش ایجاد میشه، نه هیچ مزد و منافعی داشت برای کسی که به خاطر یه منفعتی بیاد، هیچ کدوم اینا نبود. بایعن الناس تائعین، با تو و رغبت کامل، مخیرین به اختیار کامل. چندین خطبه هستش اینایی که حضرت علی بیان کردن، نه برای این که بگن حالا مثلا ما اینجوری بودیم و ما اینقدر دموکرات منش بودیم. اواخر دورانشون کسانی مثل طلحه و زبیر عایشه رو انداختن جلو، لشکرکشی کردن، شهر بصره رو رفتن گرفتن، خوارج اونجوری شلوغ کردن، معاویه، یعنی همه میگن اصلا شما چرا به حکومت رسیدی؟ در جواب اوناست که دارن انکار میکنند که ما نبودیم، میگه بابا اینطوری بوده حکومت من، شما به من تحمیل کردین، من که از اول دنبال این حرفا نبودم. میگه که در یکی در خطبه نهج البلاغه فما رانی الا و الناس که عرف الزبع الیه، مردم مثل این یال اسب، حالا این اصطلاحاتی است که تو اون جامعه چقدر این موهای پر پشت اسب، مردم اینطور ازدحام کرده بودند برای رأی دادن به من اومدن از همه طرف، حتی لقد وت الحسنان، حسن و حسین زیر دست و پا رفتن تو این اجتماع مردم، پیراهن من جامم پاره شد، این ازدحام عجیبی که میکنن مردم مثل گله گوسفند که به آبشخورشون میرن اینطور هجوم آورده بودن. ولی به خدا قسم والذی فلق الحبب، به اون خدایی سوگند که دانه رو از زمین رویانده، اگر نبودن این جمع به من تحمیل نکرده بودن و اون تعهدی که خدا از قشر آگاه جامعه گرفته که فرار نکنن از زیر بار مسئولیت، بپذیرن سرویس دادن به خدمتو، من این ریسمان شطور خلافت رو پشتش مینداختم. همه تون میدونید که حکومت بر شما برای من از آب بینی بز بی‌ارزش‌تره. یعنی حتی اون موقعم که در واقع پذیرفتن نشون میده که با چقدر تحمیل هستش. در خطبه 171 میگه مردم اونطوری که شترهایی که تو صحرا مثلا یه هفته دو هفته رفتن تشنن، وقتی میرسن به روستا حالا به آب میرسن چطور هلهله میکنن و با شتاب میرن، میگه مردم اینطوری هجوم آوردند به خانه من برای بیعت، درست مثل شترهایی که ریسمانشون رها شده و اون چیزی که به پاشون میبندن که به ایستنش اونم رها کردن، من فکر کردم آمدن برای کشتن من، یا فکر کردم اینا با هم اختلاف دارن میخوان همدیگه رو بکشن. صحنه های مختلف از این روز انتخابات در گوشه کنار نهج البلاغه اینا رو تصویر کرده. در جای دیگه میگه فاقبلتم الی اقبال الاوز المتافیل علی اولادها، مردم مثل مادرانی که تازه زاییده باشن، یه مادری که بچه به دنیا آورده بیش از همه شوق داره که اون قابله این بچه رو بیاره که اول ببینه اون رو. در واقع جامعه رو تشبیه میکنن که جامعه که آبستن حوادث انقلاب شده، عثمان کشته شده، مردم یه آرزویی داشتن در این 15 سال سکوت، 25 سال سکوت که حالا علی بیاد. میگه مردم مثل این مادرانی که حالا به این محصول فرزند این حوادث حالا میخوان برسن هجوم آوردن. تقولون البیعت البیعه، هی شعار میدادن بیعت بیعت، میخوام رأی بدیم. فقبست و کفی، من دستمو کشیدم. فبسطت و موها، اینا هی دستمو به سوی خودشون میکشیدن. و نازعت و کم یدی فجذبت و موها، حالتی که هر چی فرار میکرده مردم هی به زور میخواستن بکشن تو میدون باشون بیعت بکنن. جاهای مختلف در واقع چنین چیزی مرتب توضیح داده. در باز خطبه 220 نهج البلاغه است، میگه که اونجا شبیه همین شتران تشنه هجوم مردم، میگه که به آبش خورشون وقتی میرن، میگه حتی انقطعت النعل و سقط الرداء، بند کفشم پاره شد، کفش از پام در اومد، جامم افتاده بود روی زمین. و بوت از ضعیف، آدمای ضعیف، پیر مرد و پیر زنا، یواش یواش در حالی که میلرزیدن دستشون به دیوار بود آمدن برای رأی دادن، به قول معروف به حوزه های رأی گیری. و بلغ من سرور ناس به بیعتهم ایایه ان ابتهج به الصغیر و هدج الیه الکبیر، آنچنان شور و نشاط و ذوقی در جامعه به وجود آمده بود که حتی بچه ها هم به شادی در آمده بودند و پیرها هم همه از خانه ها آمدند در اون صحنه حضور پیدا کردند و علیل ها هم در واقع زیر بازوهاشون رو گرفتن، همه میخواستن شرکت بکنن در این جشن و سرور ملی. و حسرت الیه الکعاب، کعاب به دختران تازه بالغ میگن، حسرت یعنی در واقع روی و موی به اصطلاح بدون هیچ حجاب، و یعنی آنچنان هیجان اجتماعی بود که تو اون جامعه‌ای که معمولا دختران مثلا تازه بالغ هم خودشون رو حفظ میکردن و یه مقداری حریمی داشتند، میگه اینا بدون ناخودآگاه همینجوری تو خیابون ها، حالا خیابونی که نبوده، کوچه ها و شوارعی که بوده، آمده بودن بیرون. خب یک سلسله خطبه هایی هستش که اون روز انتخابات رو، البته روزی که نبوده، شاید دو سه هفته طول کشیده تا بالاخره پذیرفتن این حکومتی که انقدر براش دارن هرس میزنن، نشون میده سرمنشأش اصلا از کجا آغاز شده. در دوران خلفای قبل که این چنین به هر حال همکاری میکردن و مادامی که جامعه برای مسیر درست داره میره اصلا تلاش نکردن، پذیرشش هم به این شکل بوده، یعنی کاملا یک نظام دموکراتیک که همه مردم حضور پیدا کردن، پیرزن و پیرمرد و معلول و حتی دختر بچه های خردسال و بچه های کوچیک، یعنی کل جامعه اون زمان در این امر بیعت مشارکت کردن. حالا در یکی از جلسات، من دیگه اونا نمیخوام تکرار کنم، معمولا وقتی که کسی انتخاب میشد یک مطلبی رو میگفت، من به این شرط، میگم بدونید مردم، من بدون اجازه شما هیچ عملی نمیتونم بکنم، در عقیده من هیچ حقی ندارم جز با رضایت شما. ان مفاتیح مالکم معی، کلیدهای بیت المال شما دست منه، ولی من بدون اجازه شما دیناری حق ندارم خرج بکنم. ارزیتم، اینجوری راضی هستید؟ یعنی نه هیچ اقدام اجتماعی میتونم بکنم به اجازه شما، که حالا تبدیل به این شده که تنفیذ همه نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، همه چی برمیگرده به مشروعیتی که رهبری میده، اونجا میگن من هیچ حقی ندارم جز رضایت شما، من هیچ حقم ندارم دیناری خرج بکنم مگر شما راضی باشید. حالا میبینیم 18.5 میلیارد یه مرتبه تو ترکیه پیدا میشه، مدت هم میگذره بعد میگن مال سپاه بوده. به 20-30 تا کشور کمک های عجیب غریب میلیاردی، کشورهای افریقایی برای اینکه این نظام ولایت و فقاهت و یا این سیاست های جهانی که دارن نفوذ پیدا بکنن. دیدین که لیستاشو که به هر کدوم با تمام جزئیات برای چه مخارجی، به 70% بودجه ما خارج از حساب رسیه، هیچکی نمیدونه اینا کجا خرج میشه. تازه اون 30-40% هم که حساب رسیه دولتی هست که مجلس که همین چند ماه پیش گفتن 300 مورد چند میلیارد گم شده، اصلا معلوم نیست که چی به چیه. اونجایی هم که حساب رسیه معلوم نیست. اون یه شیعه است، یه ولایتی است که دیناری حق برای خودش، اونی که علی قائل نیست. یه شیعه هم که مردم محجورن، یعنی دیوانن، محجورن، کسی که عقلش پوشیده شده، صغیرن، عقلشون درک نمیکنه، یتیمن، نیاز به دیگران دارن. وقتی هم که به حکومت میرسن سخنرانی اولشونه مردم فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل، مبادا دست از انتقاد به من بردارید، مبادا از شورا کردن پاتونو کنار بکشید، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. انی لست و فی نفسی به فوق ان اخته، علیه که میگه که من بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. آقایون مطلق میدونن، میگن کسی اگر به ذهنش خطور بکنه، حتی نه اینکه حرف بزنه، نه اینکه نامه بنویسه، حتی فکر بکنه که ممکنه رهبری اشتباه کنن، از وساوس شیطانه، باید به خدا پناه ببره، استغفار بکنه. حتی تو فکر و اندیشم کار به اونجا کشیده که نمیشه حتی تردید کرد که یه سیاستی ممکنه غلط بوده باشه، در حالی که میگن که من اصلا مسئول از خطا نیستم مگر خدا نگه داره. و تا بقیه حکومت هم که خب در موارد دیگه من خدمتون عرض کردم، در انتخاب وزرا به مالک اشتر میگن بهترین وزیرا کسی باید باشه، ولی یکن آثر هم اندکه اقبل هم به مر الحق، وزیری که بیش از همه حرف تلخ حق میزنه به رهبری، اون باید عزیزترین باشه. حالا میگیم اون کسی که بیشتر مقلده، وابسته است، بی‌شخصیت، تسلیم مطلقه، سرسپرده است، رو پای آقا میفته. اون علیه که میگه نه حرف حق رو میزنه، حرف تلخ حق رو بیشتر از همه میزنه، به مر الحق. میگه مردم مگه از به تو اعتراض داشتند؟ وظیفه ای تو هستش که بیای به مردم با صراحت، انزنت رعیت و بکه حیفن، اگر ملت گفتن تو ظلم کردی، ستم کردی، فاسهر لهم به عذرک، باید با صراحت دلائلتو بری برای مردم بیان بکنی و بدبینی و انتقادشون رو با توضیح به مردم از خودت دور بکنی. فان ذلک ریاضتا من کل نفسک، این یه ریاضتی است که باید به خودت بدی و یه رفاقتی است که باید به ملت بکنی و یه عذری است که اون وقت میتونی پیش خدا داشته باشی اگر هدف تو برپا داشتن مردم، تربیت و رشد مردم باشه. خب دیگه من خیلی وقتون نگیرم، چون یه توصیه هایی کردن دو تا موضوع دیگه خدمتتون عرض کنم. قرار بود هفتم درفع زحمت بکنم، چون برنامه دیگه‌ای هستش. موفق باشید.